بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الشفعه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإذا علم وهي الفور في أشهر القولين اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، ولما روي أنها كحل الإقال، ولأنها شرعت لدفع الضرر و ربما جاء من التراخی على المشتری ضرر اقوى، لأنه ان تصرف كان معرضا للنقص و ان اهمل انتفت فائدة الملك، و قیل على التراخی استصحابا لما ثبت و اصالة عدم الفوریه، و هو مخرج عن الاصل. و روایت عامیتون نعم روا علی ابن مهزیار عن الجواد علیه السلام انذاره به ثمره سلاست ایام و هو یعزن به عدم التراخی مطلقا ولا قائل بالفرق و هزا حسن. محل خلاف است که اخذ به شفعه، کسی که اطلاع پیدا میکند که خانش و سهمیش و شریکش فروخته، این که اخذ به شفعه میخواد بکند، فوراً بلا واسطه کارهاشو بذار کنار، پاشد برد پیش اون مشتری و بگوید که من خودم قبول میکنم. حالا لازم نیست که عربی بگه اخذ تو به شفعه، اینجوری سیگه بکن، بگه من خودم پولشو به شما میدم، خانه رو خودم، این زمین رو خودم قبول دارم. واجبه فوراً این کار بکند یا نه؟ حالا دو سه روز هم اینجوری ویلش میکند، اسکات حقش رو نکرده، قصدش هم دارد که اخذ به شفعه بکند، لکن پولش به تمامه موجود نیست، میخواد همه این پولهاش رو تهیه کنه تا یه هفته دیگه مثلا برد بگد که پول تو بگی خونه رو من قبول دارم. کدوم یکی از دو قول؟ یک قول این است که فوریه، و این قول را شهید ثانی میفهمان اشهر القولین است. سه تا دلیل برای این آوردن. یکی این است که اصل اخذ به شفعه خلاف الاصل، چنانچه یه شب عرض کردم، مشتری وقتی که این خانه را خریده مالک شده، دیگری برود بگد خانه ای که تو این همه دلال و واسطه و اینا قرار داری تو یه تیکه زمین گیر آوردی به شراکه، حاضر آماده این بگد که من خودم قبول میکنم. این و اجباراً و قهراً علیه میخواد اون مشتری راضی باشد یا راضی نباشد، شرعاً وظیفش این باشد که ولو بی رضایت اون زمین را به این تعویض بده، پولش را بگیره. این جور حکم خلاف اصله. اون شب تنظیر کردیم شبیه بله دیه بر عاقله است. دیه در کتاب دیات در آخرهای دیات باب عاقله را انجزه کرده. دیه میگن دیه قتل خطعی، دیهش بر عاقل است. یک کسی میخواسته آهو بزنه، خورد به انسان، نمیخواسته انسانی را بکشد، نه میخواسته بزند، نه میخواسته بکشد، میخواسته آهو بزن، این تیرش خورد به انسان، این آدم که کشته شد، خب یک کفاره دارد که اون کار خداییش است. یکی هم دیه دارد، دیهش را باید به تحویل ولی اون مقتول بدن. دیه دهنده میگن عاقله باید باشد، نه خود قاتل. خود قاتل نه، یعنی قوم خیشای پدری، بنابراین معروف مثلا. حالا قوم خیشای پدری تو خونهشون خوابیدن بی خبر میدن معروف مامور آمده در قلبا کیه بعد از عادت یه نفر کشته پولشو بده. خب به من چه، من اینجا خوابیدم، من که نکشتم، بعد از عادت پول میگه تو عموش هستی، دیه بر عاقل است. اگر حکم تعبدی شرعی نباشد، این حکم را هیچ کس زیر بارش نمیره. اینا میگن خلاف اصل. یعنی اصل قاعده اولیه این است که هر کسی که هر جنایتی وارد میسازد و اون تدارک اون جنایت را خود جانی باید انجام بدهد و اما غیر جانی انجام بدهد، این دلیل میخواد، دلیل شرعی در مورد این مثالی که عرض کردم تقریبا اجماعی است بر اینکه دیه بر عاقله است. حالا اون عاقله قبول بکنه یا نکند که باید که دیه شو بده. اون وقت این گونه از موارد، حالا در بعضی از جاها انسان شک بکند که اینجا هم دیه بر عاقله است یا نه، میگن دیه نه دیگه. اون جاهایی که شک دارید اصل این حکم چون برخلاف قاعده است، این باید اکتفا بشد به مورد متعقن. اینجا هم از این قبیله بفضل یه مرحله در نظر اوف پوینت تره. مشتری مدت هایی در سرعت بوده، یه تیکه زمین گیر بیاد، حالا یه زمین شراکتی گیر آورده، خریده، پولش هم داده، بی خبر یکی دیگه میاد تکل باب میکنه، میگه اون زمین من خودم قبول دارم پولش بده، میگه ما خود دلال و واسطه و التماس و چقدر دعا و توسل جوسیم تا این زمین گیرم آمده، میگه نه شو شرعن مرزمی و اینم حکم خلاف اصله. در خلاف اصل باید اکتفا کنند به مورد اتفاق، مورد به قد متعقن، به اصطلاح قد متعقنش فوریه. اگه این ترخی بیندازه یه هفته دیگر یه ماه دیگر پول تهیه کند بیاد اخذ به شفعه بکند، این را اون وقت بگیم که دلیل شفعه شاملش نمیشه. این یک دلیلشون است از این ادله سگانه. دومیش روایت نبویست که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده است در کتب عامه در باب شفعه که اش شفعتو که حل الاقال، اقال زانوبند شطور را میگن. این وقتی که انسان یه چیز را میخواد گره بزن دستش اینجوری میکنه، اینجا را گره، اینجا را یک کور گره نمیزن که موقعی که میخواد شطور آزاد کنن مدتی طول بکشه، چفتک میکنن اون یکی تیکش را میچشن فورا باز میشه. که بعضی وقت آدم گره میزند کور گره به سلام میگیم، یعنی تا بعدا مدتی با دندونش باید این را باز کنه. اگال را اینجوری نمیکنه، این را همون یه چفتکی میکنن که دوتا گوشه داره، یکیشو میگیرن میکشن و یکی باز میشه. وقت در حدیث نبوی تشبیه شده شفعه به حل الاقال، یعنی همینطوری که زانو بند شطور را میخوان باز کنن تا میگیرن میکشن اون باز میشه، شفعه همینجوریه. معناش این است که فوریه. این هم یک دلیل. دلیل سومشون بله ضرره، به جنبی که اصل چیز، اصل این حکم شرعی جانب شریک ملاحظه شده از شرعن به مقتضای قاعده لا ضرر، چانچه در خود روایات ائمه علیهم السلام که شفعه را حساب چیز حکم کردن توسط کردن به خود کلام پیغمبر که پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار. معناش این است که این شریک که اولش با این رفیق بودن، حالا این میبینه شریکش عوض شد تا با او اخلاقش جور در بیاد، جورشون جور در بیاد، این خودش ضررون علی شریک الاول. شارع مقدس برای حفظ اینکه این متضرر نشود به وسیله تبدیل شریک به شریک دیگر، جانب این را مقدم داشته، گفته اگر بنا باشد که آنن فانن های این زمین را بفروشن با او، با او شریک بشه، اون یکی بفروشه با اون یکی، با او شریک بشه، این باید دائما در عذاب باشه، های شریک وضع میشه، اخلاقش بلد نیست، کردارش بلد نیست، این ضرر میکشه. به مقتضای قاعده لا ضرر حق شفعه جعل شده است از طرف شهر برای اینکه دفع ضرر از این شریکی که نفروخته است بشه. این مستدلین فوری میگن که چه بسا میشد که اگر ما بگیم که حق شفعه متأخره و تراخیه، مثلا دل بخواه وقت میخواد یه ماه دیگه یه هفته دیگه چیز بکند، ضرر مشتری که تازه مشتریه تازه مالکه اقوای از ضرر خود اون شریک اول میشد، به جهتی که این مشتری از این دو حال بیرون نیست، یا تصرف براش جایزه و تصرف میکنه در این خانه، در این زمینی که تازه خریده و اینا، و یا ممنوع تصرفه. اگر ممنوع تصرف باشد این خودش ضررون علال مشتری، پول داده عوضش حق نداره دست بزنه تا ببینه که اون تکلیفش چی میشه، اخذ به شفعه میکند یا نه. هر روز بهش میگه، میگه حالا یقدر صبر کن من در صدد پولم، پول تهیه میکنه، بعد پول که تهیه میکنه یه ماه، تا یک ماه باید این تصرف در این منزل نکند، با اینکه چند صد هزار تومان ممکنه برای این زمین پول داده باشد و عوضش از دستش رفته، ما عوض شاگه تصرف نده. و اگه بگیم نه تصرف کن هر وقت اون اخذ به شفعه کرد، خب کرد دیگه، این وقت ضرر بر این آخذه به شفع لازم میاد. یعنی دوران امر است ما بین اینکه یا ممنوع تصرف باشد یا جایز تصرف. اگه جایز تصرف باشد در معرض تلف قرار میدهد این مبی را، و اگر ممنوع تصرف باشد در معرض ضرر قرار میدهند شریک را. چون بین المحظورین گیره، پس بهترش نیست که بگیم که تراخی نیست، فوریه. فوری باشد نه ضرر بر این لازمی نظر. اصل حکمش که برای دفع ضرر از شریک رو شارع مقدس جعل کرده، یعنی ملاحظه جانب شریک را کرده که این های شریک عوض شدن خودش ضررون بر مردم که های شریکشون عوض بشه. یه رفیق اوجا میخواد عوض بشه، آدم گاهی وقتا امتناع داره، میگه مدتی با او رفیق بودیم، معنوس بودیم، اخلاقش میشون، حالا یکی دیگر بردن، یکی دیگه آوردن، نمیدونم چی کاره است، از گروه کاس یا زده یا فلانه، وقتا مدتی آشنا بشه ببین چی کاره است، اومده درس بخونه یا اومده جاسوسی بکنه، اون وقت این خودش ضررون برای این شریکی که در این حجره است. تا چه برسه شریکی در می، شریکی در حجره، حالا روزا جدا میشن، شبا با هم زندگی میکنن، اما در شریک در ملک دائما شریکن دیگه. بسیار ساده. بنابراین این جانب او شارع مقدس که این حکم را جعل فرموده، یه حکمتی و مصلحتی دارد. فقط زور به مشتری نی که مشتری بگیم نه، این مراعات جانب ضرر شریک را شرع فرموده. اون یه دونه اشاره گفته، اونم حسابش کرده و گفته، اما زیاد برای اون ما خودمون هر کجا شک بکنیم باید همون اکتفا کنیم به قدر متحقر. وقت اینجا احتمال دارد که بر خود اون مشتری ضرر لازم بیاد اگر ممنوع تصرف باشد یا در معرض تلف قرار دادن عین مبیع باشد اگر جایز تصرف باشد. جمع بین این دو مطلب این است که بگیم که شفعه فوریه و زیاده بر فوریتش ساقط میشه، زائد بر فوریت حق شفعش ساقط میشه. این دلیل، این سه تا دلیل، دلیل اونهاییست که میگن فوریه. شهید ثانی هر سه را جواب میدن. اولی که میفهمن استصحابن، بله، اون دلیل اولیشون این بود که اکتفا کنیم به قدر متحقن. اکتفا کردن به قدر متحقن در صورتیست که اطلاقات ادلهی نباشد که اطلاق داشته باشد، فوری و غیر فوری هر دو را شامل میشه، و اما اگه یه ادلهی باشد که اطلاق دارد، فوری و غیر فوری هر دو قسمت شامل میشه، هم تراخی را هم فوری را، وقتی که دلیل اطلاق مقدمه بر قدر متحقن مورد شکه. اونجایی که آدم شک دارد میگن قدر متحقن، و اما اونجایی که دلیل اطلاق دارد نه. و اما روایته که روی انها که حل الاقار، این هم میفهمون نبویتون، روایتش نبویست، یعنی از رواتش تا به پیغمبر رسونده ان، اون راویه هاشون مخالفین ما هستن و مخالفین در علم رجال و درایه، و اونجا چیز کردن که نقلشون حجیت نداره به نحو کلی. مثلا ابو هریره و انس ابن مالک و امثال اینا هرچه حدیث نقل بکنن اگر در کتب شیعه معید نداشته باشد و از اهل بیت نقل نکرده باشن، علمای شیعه بناشون بر این است که روایاتی که منحصر به عامه و در کتب شیعه استدلال نشده و تأیید نشده باید تأیید شده باشد، اونم از جانب قدمای شیعه، نه متأخرین مثلا زمان ما. اون زمانی که مقارب با عصر اهل بیت علیهم السلام بودن، اونها تأیید کنن این حدیث را، چنانچه خیلی از احادیث را تأیید کردند و در کتب استدلالیشون استدلال کرد. این روی انها که حل الاقال هیشون میفهمن اینجوری نیست، بلکه این چه چیزه. بلی، یک روایت دیگری هست که علی ابن محزیار از حضرت جواد سلام الله علیه نقل کرده، که از حضرت جواد سلام الله علیه پرسیده است علی ابن محزیار که شفعه پول ندارد و مثلا تا چیز بکنه، حضرت فرموده 3 روز مهلت بهش میدن. ایشون میگه این جمله مشعر به این است که فوریه، به جانتی که اگه بنا بود تراخی بود یه 3 روز مهلت ندارد، که مهلت مال اونجاست که عمل واجب باشد، بفر از روی ناچاری یه قدر مهلت میدن. مثلا اگر انسان بدهکار بود دارد، باید پول مزدومه بده، بگه ندارم، این جایز نیست، حتی نماز هم حرومه، حالا در بطلانش محل خلافه، اما در حرمتش محل خلاف نیست. که اگر کسی قدرت دارد بر اداء دین و طرف مطالبه میکنه، میگه صبر کن نماز ما بخونم، این میگه من کار دارم، مسافرم، بلیط گرفتم فلان، میگه صبر کن، این نماز میگن حرومه، این نماز حرومه، و فقط در بطلانش قدما میگفتن باطله، چون امر بشعی را مقتضی نهی از ضد خاص میدونستن. متأخرین تحقیق مطلب کردن میگن امر بشعی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، در روایت روزگار نوشته باطل نیست. این باطل نیست که از حرام نیست. اون وقت همین بده کاری که با این فوری باید ادا دین بکند، خداوند فرموده و این کان زو اسره فنظرتون الی میسره، اگر اون در تنگی و سختی و ایناست مهلتش باید داد تا زمان یسرش. این مهلت داد معناش نیست که فوریه، از این کلمه ای که خداوند تعبیر فرموده فنظرتون الی میسره، یعنی بده کاری را انسان قدرت دارد، خب میسر است دیگر، یعنی نظرتون نمیخواد. اما اگر زو اسر است باید تا زمان یوس. اون وقت اینجا هم که حضرت جواد فرموده است که مهلتش بدن تا سه روز، شهید ثانی میفهمان مشعر به فوریت و رضایشون میگد لا یخلو ان وجن، یعنی این فوری باشد. البته اونایی که میگن تراخیه، یکی استصحاب دلیلشونه، میگن که استصحاب میکنیم اولش که به مجرد علم اطلاع که پیدا کرد این شفعه ثابت بود، شک میکنیم در آن اول که ثابت شده بود در آن ثانی ساقط میشه یا باقیه، میگیم که ابق ماکان الا ماکان، استصحاب میکنیم اونی که قبلا موجود بوده، یعنی حق و شفعه کان ثابتا، الان شک میکنیم کان ساقطن املا، استصحاب میکنیم. لیکن استصحاب رایشون میفهمان در زمینه ایست که دلیل نداشته باشیم برخلافش. و اون وقت از این روایت علی ابن مهزیار که از حضرت جواد سلام الله علیه پرسیده است استفاده میشد که فوریت دارد، یعنی بوی فوریت ازش میاد که حضرت فرموده است که سه روز مهلت میدن، معلوم میشه زیاده بر سه روز جایز نیست. این سه روز هم مهلت معناش منت گذاشتنه، مهلت بهت میدم تا یه هفته دیگه مثلا یا سه روز دیگه. از این جهت شهید ثانی میفهمان اقوا اینه، و همینطوری که اولش گفت اشهر القولینه، آخرش هم میگه اقوا این است که این فوریه. میفهمان که وحیه یعنی شفعه علال فور است فی اشهر القولین، به سه دلیل. یکی اقتصاراً فی ما خالف الاصله علا محل الوفاق، برای اکتفا کردن در اون حکمی که عبارت از اخذ به شفعه باشد که این حکم مخالف با اصله، یعنی از عدم تسلط این شریک است بر اون مشتری، و اینجا خدا شرعاً اثبات سلطنت شده با اینکه او خریده است. اینجایی که برخلاف اصل این حکم اکتفا کنیم بر محل وفاق، محل وفاق آن اوله، زمان اوله. این یکی. دوم ولی ما رویه انها که حل الاقال، یه مثل باز کردن بند زانو بند شطور است شفعه، اون بند زانو بند میگیرن میکشن چفتک کردن دیگه، میگن میکشن باز میشه، اینم باید فورا مثلا چیزش کرد. این دو. سوم ولانها شرعت، به دلیل سوم این است که این شفعه مشروع شده است، یعنی شارع مقدس این را مجعولش کرده لدفع ضرر، برای دفع ضرر. اون وقت اگه برای دفع ضرر شریک باشد که شریک جدیدی پیدا نکند، اون وقت اون یکی گاهتامونی اگه تأخیر بیفتد اون مشتری جدید بیشتر ضرر میخواد. البته این قاعده لازمه که شخصی نی نوعیه، یعنی برای نوع جعل شده نه برای من، برای خصوص شریک. در میان اینها هر کدوم اکثر ضرر نه جانب او را باید مراعات کرد. اون وقت اگه تأخیر بیندازیم اینا میگن که چه بسا ضرر اون مشتری اکثر از ضرر این شریک است که شریک جدید پیدا میکنه. بله، ولانها شرع عدل دفع الضرر و روب ما جاءه، و چه بسا می آید. حالا این روب ما برای تکثیر باید باشه، چون روب ما رو میگن دو جوره، یعنی گاهی برای تقلیل گاهی برای تکثیره. اون وقت شاید میخوام بفهمم غالبا این جوریه که اگر خیلی تأخیر بیفتد بر مشتری بیشتر ضرر لازم میاد تا بر شریک، و روب ما جاءه از تراخی بر مشتری ضررون اقوا. چرا؟ به جهتی که لعنهو، به جهتی که اون مشتری این تصرفه، اگه تصرف بکند در اون زمینی که خریده، کان معرضن لنقص یا معرضن لنقص، اون شی در معرض نقصه یا این تصرف معرض نقصه، یعنی این را در معرض نقص و ساویده شدن و کایده شدن قرار داده است. و این احمله و اگر ممنوع تصرف باشد و مال بیزد انتفت فائده الملک، فائده مالکیت مشتری با اینکه عوض داده به فروشنده منتفی میشه. این سه دلیل. و قیل علی تراخی، گفته شده است نه تراخیه. چرا؟ استصحابن لما ثبت، یکی برای استصحاب اون چیزی که ثابت شده. و اصالت عدم الفوریه، اصلا این است که فور نباشد، شک میکنیم که فوریه یا غیر فوری، اصل این است که فور نباشد. حالا این ها در محل خود اصالت عدم الفوریه یعنی فوریت خودش امر وجودی، یعنی اگر یه مطلبی فوری باشد قید میخواد. گاهی وقتا پاکت کاغذ که می‌نویسن روی پاکت می‌نویسن فوری، گاهی وقتا در مجلس صحبت میگن با دو قید فوریت نم فرون لایحه رفت نم مجلس، این فوریت قید لازم داره. و اما اونجایی که قید فوریت نباشد، یله و رها باشد، قید لازم نداره. نظیر این در علم اصول گفتن اگر واجب مثلا تعیینی باشد یا تخییری، تعیینیش قید میخواد، تخییریش قید میخواد، تعیینیش قید نمیخواد. نفسی باشد یا غیری، غیریش قید میخواد، نفسیش قید نمیخواد. و هاکذا چند قسم اقسام واجبات کرد. اینجا هم اگه فوری باشد یا تراخی، بین فوری و تراخی اون قسم مطلقه. اونایی که میگن تراخیه نمیگن حتما باید تراخی باشه، میگن یجوز و تراخی، پس هم فور توشه هم تراخی. اما اونایی که میگن فوره میگن حتما ما آن اوله، آن ثانی ساقط میشه، دوران هم بشد ما بین معنای اخص یا معنای اعم، اون اخصش دلیل میخواد، یعنی فوریتش امر وجودیه و هر امر وجودی مسبوق به عدم باشد اصالت عدم جاریه. اون وقت اینه که ایشون میفهمن اصالت عدم الفوریه مراد اینه که فوریتش قید لازم دارد، تراخی قید لازم ندارد، همون لا قید دیگه، یعنی فوریت نداره. اینجوری ها بحیشش به عدم و اصالت عدم الفوریه. و هوه یعنی اصالت عدم الفوریه مخرجون عن الاصل، این بیرون برنده است از اصل. یعنی شما یکی گفتید خلاف اصله، نه اینکه گفت اکتساران فی ما خالف الاصله الاموز الوفاق، میگیم که اصالت عدم فوریت اون از اصل بیرونش میبره، یعنی اکتساران ما چیز خلاف اصل، یه خلاف اصل نمیشه. و روایتو و اما مسئله انها که حل الاقال، اینم عامیتون، یعنی سندش رواتش عامیست. نعم روا علی ابن مهزیار عن الجواد علیه السلام انذاره به ثمنه سلاست ایام، مهلت دادن اون شفی را آخذ به شفعه را به ثمن، گفته اگه گفته پول ندارم تا سه روز مهلت بش بدی. و هو یعزن، یعنی این حکم به انذار مشعر به عدم تراخی است مطلقا، یعنی این تراخی نیست بلکه فوره. ولا قائل بالفرق مطلقا، یعنی اهم از این که داشته باشد یا نداشته باشد. وقتی که میگن سه روز مهلت بش بده، گرچه مورد روایت ندار رو میگرد، لیکن این خودش اشاره دارد به این که بس مسئله فوریه که میگن که سه روز مهلت، اون وقت فوری که شد مطلقا است، یعنی چه داشته باشد چه نداشته باشد. ولا قائل بالفرق، کسی هم فارق نیست، یعنی کسی بگد اگر دارد فوری اگر ندارد تراخی، کسی این تفسیر را نداده. و هذا حسنون، شهید ثانی میفهمان این حرف حسنه. و علیه بنابر، اون وقت موافق با مصنف میشه، مصنف که فرمود که وهی علی الفور، ایشون هم تصدیق میکنن. بنابر این معنا این مسئله متفرعه میشه. فاذا علم و احمل عالما مختارا بطلت، هرگاه بداند اون شریک دیگر که شفیع میخواد بشه و مهمل بگذارد و اخذ به شفع نکند، در حالتی که هم میدونسته است و هم اختیار داشته است، یعنی مضطرش نکردن، بطلت، شفع باطل میشه. و یعذر جاهل الفوریه، که جاهل شفعه و ناسیه ما. چهار جا معذوره این دو کلمه، چهار مسئله می. یکی این که نمیدوند که اصلا یک کسی حق به شفعه دارد یا نه. خب ممکنه عده زیادی از مردم اصلا این مسئله رو نمیدونن که اصلا اینم یک کاریه که خب شریکش که فروخ ملزم میبینن مردم او را، برای اینکه دیگه حق نداره بره از او بگیره، او خرید است دیگه، تموم شد، قصهش رو میخوره، اما مسئلهش نمیدونه. اون وقت بعد فهمید یه ماه دیگه دو ماه دیگه پای این مسئله گوی را گفت، همون ساعتی که اطلاع پیدا میکند میتواند برد اخذ به شفعه بکنه، چون جاهل به اصل بوده. دوم جاهل به خصوصیته، یعنی میدوند اخذ به شفعه است اما نمیدونست است که تراخی هم مثلا فوریت دارد یا نه. اون وقت بعدن که اطلاع به خیالش تراخیه، عقیدش این بود که تراخیه، بعد بهش گفتم آقا فوری بوده، از اون زمانی که اطلاع پیدا میکند فورم اون وقت باید اخذ به شفعه. این دو صورتش هم عرض کنم ناسیه، ناسیه اصل حکم یا ناسیه فوریت، یعنی شنیده بود که اخذ به شفعه است اما موقعی که فروختن یادش رفت، یا اصلش هم یادش بود فوریتش یادش رفت. این چهار صورت، جاهل به اصل و جاهل به فوریت، ناسیه است، ناسیه به فوریت معذورن، یعنی میتوانن اخذ به شفعه بکنن. و یوزر جاهل الفوریه که جاهل شفعه، جاهل الفوریه یعنی جاهل به فوری خصوصیت دارد، جاهل شفعه یعنی جاهل به اصل حکم دارد، و ناسیه ما. خب و یقبل دعو الجهل ممن یمکن فی حقه عادتا. حالا اگر دو نفر منافعه کردن، اون مشتری میگه تو که میدونستی که مسئله اخذ به شفعه است و یا یادت هم بود همه چی، الان داری مثلا می حرف میدی، اون میگه من نمیدونستم. آیا قول اونی که میگه نمیدونستم قبوله یا نه؟ این تفصیل از فرمایششونه. یه دفعه این است که این خودش اهل اطلاع و باسه کتاب شفره تازگی کرده، حالا رفته دیده که رفیقش مثلا اون زمین فروخته، بعد از یک ماه درست فکر آشکی میکنه میگه من نمیدونستم. میگه تو ما شهر لومه کتاب شفره نمیخوندی، چطوری نمیدونستی؟ اینجا قبول نمیکنن. اون کسانی که ادعای جهل میکنن، دعوای جهل از کسانی مسموع است که بر حسب عادت احتمال داده شود بر این که این نمیدونسته. اون بیابونی ها و غالب اشخاص دهات و روستا اصلا عقصه به شفعه به گوششون نخورده. اون اگه ادعا بکنه من نمیدونستم، قول او قبوله، میفهمم. اگه رفتم پیش حاکم شهر، حاکم شهر باید مدعی اینجوری را قولشون مقدم بدارد بر اونی که میگه میدونستی، و فرض قسم باید بخوره که نمیدونستم. آه. و یقبل دعوای جهل از کسی که، از اون مدعی جهلی که یمکن فی حقه عادتا، و کذا یعذر مؤخر الطلب الی الصبح. مواردی که اینا هم عذر شرعی بود، ایشون عقلی بود، یه دسته از موارد عذر عرفیه. شب شنیده که رفیقش خانه رو فروخته، شبانه پاشد یا علی مدد برد پیش اون مشتری و در گلباب بکند و مثلا فرا، این دیگه لازم سب میکنه، صبح هوا روشن میشه، مردم معمولا که میان بیرون، این هم میاد بیرون، این مقدارش معذوره، فوری عقلی نیست که بلا واسطه وردارد و اخت. بکند. و کذا یعذر مؤخر الطلب الی الصبح لو بلغه لیلا، اگه شب بهش خبر رسید. و الی الطهاره، وضو بگیرد نماز بخوند، یا تطهیر لباس و بدن بکند بعد وضو بگیرد بعد نماز بخوند، این مقداری که مقدمات نمازه. و صلات، و نماز رو بخوند، ولو نماز رو با اذان و با اقامه و هشت رکعت نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و همه این کارها رو بکنه، بعد بر بگه اخذ به شفعه، بازم معذوره. نمیشد بگه تو میخواستی اکتفا کنی به اقل واجب، قول و الله هم نخونی وزی چی، بیای بگی اخذ به شفعه، میفهم لازم نی. و الا یعنی تأخیرش الى الطهارت و الصلات ولو بالاذان و الاقامه و سنن المعهوده، مثلا وجهت و وجه الذی فطر السماوات، هفت تا تکبیر داره قبل از نماز، این بعد از هر دو تا تکبیر یه دعا داره، همه اینا رو بخونه، ذکر رکوع و سجود هم سه دفعه، قنوت هم لا اله الا حلیم الکریم، کلمات فرش مفصل تره اونا رو بگه، میفهمم بازم درست همین. و سنن المعهوده. بله، حالا این عوض سوره بقره مثلا در نماز شروع کنه اون دیگه جایز نی. در اون روایت داره که معاذ بن جبل از طرف پیغمبر پیش نماز بود در پای محله مدینه، نماز مغرب را دنبال پیغمبر میخون، فاصله میانداختن وقت بین مغربش، نماز عشاء را میرفت اون پای محله امام جماعت بود. از اینجا استفاده میشد که در هر نمیشه گفت که همه تون جمع بشی یه جا نماز جماعت، از پیغمبر بالا ترکی نداریم، معذاره که پیغمبر نفرمود همه تون جمع بشید مسجد النبی، پای محله اون مره محله خب پیر مردن پیر زنن امام. اون وقت یه نفر قصد فرادا کرد اونجا دارد، بعد آمد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله من قصد فرادا کردم، ترس ورش داشته بود که چرا من قصد فرادا کردم. حضرت فرمود چرا؟ گفت معاذ سوره بقره شروع کردم. بقره بعد از ورزالینا سوره بقره دو جز و نیم قرآنه. خب اون گفته بود که نماز قیومت، این نماز چیز نیم مثلش معروفه. اون وقت این پیغمبر معاذ خواست در منتهای علامه علیه الرحمه از کتب عامه نقل میگه پیغمبر فرمود که یا معاذ ترید ان تکون فتانا، میخوای فتنه برپا کنی، چرا سوره های بزرگ شروع میکنی که مردم قصد فرادا بکنن؟ که مرحوم اشراقی که یکی از خطبای زمان خودش بود ایشون میگفت از این جمله استفاده میشد که افتراق انداختن بین مسلمان ها ولو به این اندازه که یکی قصد فرادا کند جز داده بشد مبغوز پیغمبره. میگه این فتنه است انسان سوره های طویل شروع کند تا یکی قصد فرادا کند و نتوند تا السلام علیکم سب بکند. فهمود ایاکه در نقل دیگه دارد ان تکون فتانن یا معاذ، دور کن خودت رو از این که فتنه. حالا اگر چنانچه این خواسته باشه یه همچین نمازهایی شروع کند حق شفعش ساقطه، و اما سور متعارفه ای که مثلا شب جمعه سوره جمعه سوره منافقین، حالا شب جمعه خبر به این رسیده این میخواد سوره جمعه و منافقین بخونه بعد به عقص شمعه، این میفهمان مانعی نداره. و سنن المعهوده و انتظار الجماعه، امام جماعت دیرتر آمده خب مؤمنین منتظر میشن تا بیاد، این مقدار انتظار لازم نیست رها کند و برد. و انتظار الجماعه لها، انتظار جماعت بکشند برای اون صلات. لازم نیست که لقمه را رها کند و برد مثلا اخذ به شفه بکند. و الخروج من الحمام، کیسه کش کیسه میکشد، آمدن گفتن چه نشسته ای که شریکت فرو یا ویدم کن برن پاشم برن هم توی شده پاشم برن اخذ به شفه، این واجب نیست این کارا. و الخروج من الحمام بعد قضاء و تره، یعنی بعضانی که حاضر خودش را که تنظیف و مثلا صابون هرچی که معموله، و منو تشییع المسافر، مسافری دارد میخواد اینا مشایعتش کند، مستحب بادن برادران مؤمن شیعه که مثلا مهمانش میشه یه چند قدر این مشایعتش کند را، تشییع مسافر و شهود الجنازه، میخواد تشییع جنازه کند، این بعد از تشییع جنازه بیاد، و قضاء حاجت طالبه ها، قضا حاجتی که طلب کرده اون حاجت را، یعنی کاری داره با یه کسی اون کار شرستگی کند و بعد بیاد، و عیادت المریض، سرکشی مریض بکند مثلا برد مریض اونجا بگه حال شما خوبه و نو بذاره. چرا؟ لشهادت الهو عرف بی، بزنید که عرف ها اینا را مستثنا حساب میکنند، جز عذر حساب میکنند، میگن این معذور بوده نتونست از اخذ به شفعه بکنه. لشهادت العرف بی الا ان یکون المشتری حاضرن انده، یک صورتی مستثنا، دو تایشون تو حمام نشستن سی کسه میکشن، خب یه اشکه میگه اخذ به شفعه دیگه این کار نداره، یه پولش کن میگه خب میریم اخکن اونجا تو جیبم پول هستم میارم میدم، این مقدارها معذوره. دو تایشون مهمونن، دو تایشون مثلا اخوینن در یک منزل زندگی میکنن، اینا دیگه استثنا نشده، اینایی که استثنا شده که جدا جدا باشن. الا ان یکون المشتری حاضرن انده به حیث لا یمنعه من شغله، به حیثیتی که مانع نشود او را، یعنی اون شخص شفی را، این اخذ به شفعه مانع نشود از شغلش. ولا بد من ثبوت البیعه اندهو، از کجا ثابت بشد که این فروخته تا این برد مثلا دنبال بکند. میفهمان راه ثبوتش یکی شهادت عدلینه، دو نفر عادل گواهی بده. دوم اوشیا، البته در شیا میگن باید مفید للعلم باشد، مزن نبیارد کفایت نمی کن. شیا این است که به اندازه مشهور شده که آدم یقین میکن، حالا اون مشهور کنندگان خودشون اهل فضل و علم و تقوا باشن یا نه افراد معمولی مؤمن باشن غیر مؤمن فاسق باشن کافر، به اندازه زیاد میگن فلون کس مثلا این کار کرده، انسان یقین پیدا میکنه. رو میگن شیعه فرا عبرت به خبر الفاسق، خبر فاسقی که عدل این نباشد اعتباری بشنیم، والمجهول یا نمیشناسیم فاسقه یا غیر فاسقه. صاحب معالم فرموده است از آیه نبا استفاده میشه که مجهول الحال هم قولش حجت نی، گفته این جاءکم فاسقون بنبا فتبینوا، معناش نیست که باید عادل باشه، پس اگه یه نفعی رو نمیدونیم فاسقون هم عادلون، اینم فتبینوا داره، پس اینم قولش حجت نداره. و سبی بچه زن چه کم چه زیاد، دو تا چهار تا هشت تا زنها در این گونه از امور شهادتشون پذیرفته نمی شود. والمرأة مطلقا و فی شهادت العدل الواحد وجهون، یک نفر آدم عادل بیاد بگه فلون کس مثلا این فروخته، آیا قولش حجته؟ خب مفهوم آیه نبع میگه حجته، به جهتی که میگه اگر فاسق خبر آورد شما تفحص کنید، معناش نیست که اگر عادل خبر آورد بی تفحص قبول کنید دیگه. شأن نزولش آیه شریفه، ولید ابن مغیره گماشته پیغمبر بود برای جبایت صدقات زکوات و اینا جمع کنه بیاره به بیت المال تحویل بده. در یک دی سابقه چیزی زمان جاهلیت داشتن و عرض کنم که با هم دیگه مثلا دعوا داشتن، نزاع و کشت و کشتار بینشون زمان جاهلیت، این رفته بود در اون ده مالیات بگیره. مردم فهمیدن که گماشته پیغمبره به عنوان احترام این نماینده پیغمبر دارن، آمدن استقبال از ده، آمدن بیرون استقبال، این خیال کرد که اونا آمدن تو راه بکشندش. ولید ابن مغیره همون وسط راه ترسید و گفت اینا سابقه یادشون افتاده مرا میکشن. برگشت آمد مدینه، مسلمین را بسیج کرد، جمع کرد، گفت چیه؟ گفتن چه نشستید؟ اونا مرتد شدن، میگن زکات دروغه. مسلمان ها جمع شده بودن که میخواست اینا را کمک ببرد، آیه شریفه بر پیغمبر نازل خواهد، حالا پیغمبر اونجا خونشون نمیدونه ولی چیکار داره میکنه. آیه جبرئیل آمد گفت ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگه یه فاسقی برای شما خبر می آورد اول جستجو بکنید، رسیدگی کنید که ان تصیبوا، یعنی لعل تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعدن هم پشیمون میشید، پشیمونی بعدی هم فای. اون وقت شیخ انصاری در رسائل فرموده است این آیه دلالت دارد بر فسق ولید، و این جمله را من عرض میکنم برای بین الهلالین تو پرانتز یه چیز، اگر چنانچه این ما دیدیم مأمورین فعلی دولت حکومت جمهوری اسلامی کسی فاسق بده مثلا اخاذی میکند و فلان اینا، این مربوط به اون اساس مطلب نیست، مربوط به شخص خودشه، به جهتی از پیغمبر بالاتر که ما نداریم در زیر آسمون بعد از خداوند عالم. اون وقت پیغمبر گماشتش فاسد بر اومد، پیغمبر با اینکه نبی بوده ولید ابن مغیره را فرمودن که دلالت دار بر فسق ولیدی که اونم جبایت صدقات که اموال مردم دست او بوده، اموال مردم دست او بوده، معذالکه این ضرری به پیغمبر و به قرآن و به وحی و به نبوت نمیرسونه. ما هم مواظب باشیم و دیگرون را هم متوجه کنیم که اگه یه نقصی در ماها دیدن، در من دیدن، در او دیدن، این نقص را پای اسلام حساب نکنن، بگن که اینم به درد نمیخوره، بزنین فلون کس خراب درآمد، بزنین این این یک شادشه که خراب درآمدن افراد ضرری به اساس مطلب نداره. اون وقت حالا اینجا یک نفر مفهوم این آیه، اگر این ولید ابن مغیره عادل بود این آیه دلالت داره که گل شجت دیگه، و فسون فاسق بوده خداوند فرموده تفحص کنید و بی تفحص ترتیب اثر ندید. اون وقت به مفهوم این آیه بسیاری از علما توسل کردن که عدل واحد گل شجته، میفرمایند که وفی شهادت العدل الواحد وجهون و اکتفا بهی المصنف فی الدروس، اکتفا کرده است به این یعنی به عدل واحد مصنف در کتاب دروس مع القرینه، گفته اگه قرینه همراهش هست، مثلا یک کسی جلو که هم مریض بوده دکتر می بردن فلان، حالا یه نفر عادل آمد گفت که فلان کس مرحوم شد، خب این قرینه داره، قرینهش مرض سابقش و آمده شده دکتر است و فلان، اینجا گفته از کلش قبول میشه شهید در دروس فهمده. می فهمم که وقت فا بهی یعنی به عدل واحد المصنف فی الدروس مع القرینه، نعم لو صدق المخبر کان کثبوتی فی حقه و کذا لو بله علم صدقه به امر خود، اگر خود اون شریک، یعنی یه نفر که آمده به این شریک میگه فلان کس خانه را فروخت، اون عمل خبر شده را اگر مخبر بکنیم، اینجا فتحه گذاشته، مخبر چاپی ها فتحه، و اگر مخبر بکنیم که واضح، یعنی اگر خود اون شفیع که میخواد اخذ به شفعه بکند خودش اینا قبول داره، میگه راست میگه این دروغ نمیگه، اینجا عیب نداره، ترتیب اصحاب زد و اخذ به شفعه بود، و اگر مخبر بکنیم که اینجا فتحه گذاشته، یعنی اون خبر داده شده که عبارت از بی باشد، بگید او راسته فروخته، خود اون نتیجهش یکی ها، این راسته، اینجا هم با ترتیب اصحاب بده، عیب نداره. اگر تصدیق بکند مخبر را، یعنی مخبر به را، یعنی بی را، و اگر مخبر باشد، یعنی اون عدل واحد را، کانه که ثبوتی فی حقه می باشد مثل ثبوت اون بی در حق این شخص، و کذا لو علم صدقه به امر خارج، این قرینه میشه که مخبر درسته، و همچنین است اگر بداند این شفیع راست بودن راست گفتاری این شخص مخبر را، ولو عادلم نیست تا میدونه که این دروغ نمیگه، چون اشخاص که وقتا مثلا یه صفات مختلفه دارن و ممکنه که یک کسی فاسق هم هست اما در عمرش دروغ نمیگه، یا فاسقه اما مال یتیم نمیخوره، گاگاهی اینجوری پیدا میشه، اگه این بدونه که این دروغ نمیگه. در روایت عمر ابن حنظله دارد که خدمت حضرت صادق عرض میکنه که ان عمر ابن حنظله قد اتانا انکه به وقت، عمر ابن حنظله از ناحیه شما راجع به وقت نماز ظهر است یه مطالبی را نقل میکنه، حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا، دروغ به ما نسبت نمیده. در میان روات بسیار اینجوری هستن که آدم خوبی نبودن اما دروغ نسبت به معصومین نمیدادن. اگه همچه آدمی آمد و گفت که فرون کس کنش و فروخ، خب آدم اطمینان پیدا میکنه. خیلی خوب. ولا تسکت الشفعه بالفسخ المتعقب بالبیع به تقایل او فسخ به عیبن، میفهمان که اگر فروشنده اولی که فروخته است به این مشتری خیار فسخ داشته باشد، یا مشتری خیار فسخ داشته باشد، یا این یا هر دو، یا نه خیار فسخ هم ندارن، دو تایی می نشینن اقاله می کنن، وقت صرف فسخ یا صرف تقایل، یعنی با هم اقاله کنن معامله رو به هم بزنن، این موجب سقوط حق شفعه نمی شد، یعنی بازم حق شفعه ساقطه. ولا تسکت الشفعه به سبب فسخی که متعقب بی بوده، یعنی دنبال بیش اینا فسخ کردن، به سبب تقایل فسخ کردن، یعنی طرفین اقاله کردن پشیمون شدن، او فسخ به عیبن، یا اون زمینی که خریده است معیوب بوده خیار عیب داشته و فسخش کرده، معذاله که شفی میتوند اخذ به شفعه بکنه، و فضاله این تفصیل دارد که این فایدهش چیه، وقتی که معامله را فسخش کردن یا به تقایل یا به عیب، میفهمان اما مع تقایل فظاهر، چرا؟ لانه لا حق للعقده و شفعت رو تثبت بی. اینا روی موازین علمی بحث میکنن، میگن که ایجاب و قبول وقتی که تمام شد این سببیت دارد برای ثبوت حق شفعه، پس به محض این که تا قبل تو تموم شد حق شفعه یثبت للشفی، دنبال او از نو می نشینن اقاله می کنن، وقتی که این سببش ثابت شده به هم زدن بعدی موجب زوال حکم قبلی نمیشه. در دو رتبه هستن اینا، در رتبه اول ایجاب و قبول تموم شد، به محض تموم شدنش حق شفعه معلول ایجاب و قبوله، معلول انده وجود علتی موجود میشه، اون وقت بعد حالا اینا بیان به هم بزنن این سبب نمیشه که اون معلول از معلولیت بیفته، این دلیل اونایی که اگه تقایل بکنن ساقط نمیشه. چرا؟ لانه لا حق لاحقون، نه لا حق، لانه لاحقون للعقد، به جهتی که این تقایل لاحق عقده، یعنی عقد سابق بوده بعد از تمام شدنش حق ثابت شد و بعد از ثبوت حق اینا تقایل کردن، پس دنبال عقد این ملحق به اوست، و شفعتو تثبت بهی، یعنی شفعت به سبب عقد ثابته، یعنی در عرض اوست، در رتبه اوست، اما اون یکی در طول اوست، یعنی بعد از اوست، اون وقت اونی که در رتبه اوست و با همان مقدره بر اونیست که در طول اونه، و شفعتو تثبت بهی فتقدم، پس اون وقت شفعه مقدم بشه. و اما مال عیب، خب در عیب دیگه این حرفی نمیشه زد، به جهت این که به محض این که یک چیز معیوب را انسان میفروشد، این به حسب واقع و نفس الامر خیار عیب ثابت است به محض عقل، همینطوری که حق شفعه به مجرد عقل ثابته، حق خیار عیب هم به مجرد عقل ثابته. وقت دو تایی در عرض هم میفتن، یعنی یک علت دو معلول دارد، ایجاب و قبول علتون برای معلولین، احدهما اخذ به شفعه حق شفعه و ثانیهما حق خیار عیب. اون وقت اینجا چرا میگید که بازم حق شفعه مقدمه؟ اینا میفهمم وجهش این است که اون اعمال حق العیب مجرد وجود واقعی کفایت نمی کند، ظهور العیب یعنی بعد از آنی که عیب ظاهر و آشکار میشد برای اون مشتری، از اون زمان به اون طرف ها حقش چیز داره، حق الخیار داره. اما اینجا به مجرد وجود واقعیش که عقد کنده است این ثابت میشه، بنابراین بازم اینجا حق شفعه مقدمه. و اما مرعیب فلان استحقاق الفسخ بهی فرع دخول المعیب فی ملکه، یعنی مستحق شدن فسخ را، مشتری مستحق فسخ بشود به سبب عیب، بهی یعنی بلعیب، فرع دخول المعیب است فی ملکه، فرع این است که معیب داخل در ملکش بشود، یعنی تا داخل در ملک نشود اون حق خیار عیب ندارد. ازلا یعقل رد و ماکان ملکن للغیر، زیرا که معقول نیست اگر این عین معیبه ملک مشتری نشده باشد قبل از دخول در ملک، مثل این که آدم زن را هنوز نگرفته اول طلاقش بده، خب معنا نداره، همه زن میگیرند بعد طلاق، یعنی رهایی وینش کنند. و لذا این چیزی که در زمان طاغوت در عقدنامه ها نوشته بودند، مرحوم آیت الله خون ساری اشکال کرد، نوشته بودند که در ضمن عقد نکاح، در ضمن عقد نکاح شرط شد که این مرد اگر هبری میونی شد یا محکوم به 5 سال حبس شد یا 5 سال رفت و نیامد یا تلایم اخلاقی نبود، التیام اخلاقی، 5 چیز نوشتن، زن الان وکیل خودش طلاق بود. اشکالش این است که عقد هنوز خونده نشده آدم وکیل باشد در طلاق خودش، این درست نیست. و این را اون وقت عوضش کردن، نوشتن در ضمن عقد لازم خارج، یعنی دوباره بعد از ایجاب و انکتو و قبل تو بگن 5 سال نبات مصالحه کردن به شما به شرط این که اگر 5 سال نیومدی من معزوم باشم در طلاق. این ابن داره، این در تحریرم داره، ابن داره در وسیله آسیب هستم. منظور این است که هر عقدی بعد تمامیتهی آثار برش مرتب می شد، نمی شد که جلو بیفتد. آقای آیت الله عراقی خداوند شفاشون داده، بیشتر شفاشون بود، ایشون چند سال پیش در دست اصول نقل میکردن که یک به یک کسی گفته بودن که کی آمدی، گفته بود فردا. فردا که خودش نیامده، گفت من عجله داشتم جلو افتادم. حالا این نمیشه بگیم این اثر و این حق خیار عید عجله داشته، هنوز ملکیت نیامده حق الخیار براش پیدا شده، این معقول نیست. به جهتی که هر علتی در رتبه متقدمه بر معلولشه، چه علت حقیقیه چه علت اعتباریه، اینجا اعتباریه و معلول در رتبه متأخر است، معلول متأخر نمیشه جلو بیفتد بر علت متقدم. بنابراین این مسلم است که باید ملکیت حاصل بشد تا که این حق خیار عیب پیدا کنه. تا ملکیت حاصل بشد جلوتر حق الخیار ثابت شده، حق شفعه ثابت شده. این هم وقت نتیجهش نیست که حق شفعه مقدمه بر حق خیار عیب. از لا یوقل رد ماکان ملکن للغیر و دخوله فی ملکهی، دخوله بخونیم مبتداست، و دخوله فی ملکهی انما یتحقق به وقوع العقد صحیحاً، داخل شدن اون مبی در ملک مشتری همانا تحقق پیدا میکند به سبب وقوع عقد صحیحاً، یعنی اینایی که ایجاب و قبول گفتن عقدشون صحیح بوده و لذا اون منتقل به او شده، یعنی زمین منتقل به مشتری شده، عقدشون صحیح بوده. و فی هذا الوقت، یعنی در این زمینه‌ای که دارد عقد صحیحه حق شفعه ثابته، پس اینم در رتبه متقدمه بر خیار عیبه، مثلا اینجوری. و فی هذا الوقت، یعنی در وقت دخول این مبی در ملک مشتری، تثبت الشفعه فیقترنان، پس اون وقت قرین هم دیگه میشن و یقدم حق الشفی، اون وقت قرین هم دیگه شدن، زیرش نوشته الاستحقاق بالشفعه والاستحقاق بالفسخ للعیب، یعنی در مقام اعمال این حق مقترنانن، در مقام وجود واقعی حق و شفعه مقدمه، اما موقعی که میخوان اعمال بکنن حق خودشون را، این میخواد اخستو به شفعه بگه، اونم فسختو میخواد بگه. اینا در عرض همه، اینا در عرض مقترنان، وقت در مقام اعمال حقین میفهمون حق شفعه را مقدم میداریم ما، یعنی حکم شرعن. چرا؟ لعموم ادلت شفعه الشریک، به جهتی که عموم دارد ادله شفعه مر شریک را، اهم از اینکه اون شریک مال معیوب گیرش آمده یا نه. و استصحاب الحال، یعنی استصحاب حکم، اصطلاح قدمای علما این بود است که استصحاب حکم را در معالم هم دارد استصحاب الحال، یعنی یکی از حالات موضوع است به اصطلاح احکام، استصحاب میکنیم حکم را، یعنی قبل از آنی که این اعمال خیال بکند و حق داشته باشد و ثبوت حق برای اون مشتری بشود که حق الخیال باشد، این حق شفعه داشت. حالا نمیدونیم که مقترنین شدن این حق شفعه ساقط شد یا نه، استصحاب الحال میکنیم، یعنی استصحاب حکم میکنیم. این یکی. ولأن فیه جمعا بین الحقین، علاوه بر این اگر اخذ به شفعه را مقدم بداریم، هم حق شفیع عملی شده است، هم حق اون مشتری، به ذره که مشتری قرار است که پولش پس بگیره. خب این مشتری این عقد به شفعه میکنه، میگه معیوبم هست، من همون پول را بهت میدم هر چی که دادی دیگه، حق او از بین نرفته، چون قرض اصلی از جعل خیار عیب چنانچه در محل خودش گفتن قاعده لا ضرره، قاعده لا ضرره و لا ضرار، دو تا از خیارات میگن مدرکش لا ضرره، یکی خیار قبل، یکی خیار عیب. اون وقت لا ضرر معناش نیست که به توسط این حکم شرعی دفع ضرر از اون کسی که معیوب به دستش رسیده میخواد بشه. خب فرض نیست که شارع مقدس این حکم را که برای شفیع جعل کرده دفع ضرر میشه از اون دیگه، یعنی پولش را بهش میده. بله. ولأن فیه جمعا بین الحقین، لأن العیب ان کان فی الثمن المعین، اگر عیب در ثمن معین باشد، فالبایع یرجع الی قیمت الشخص. حالا این عیب دو جور میشه، یکی در اون پولی که مشتری به بایع داده، یکی در اون جنسی که بایع به مشتری داده. حالا ایشون شق اول فرض میکنه، اگر چانچه عیب در ثمن معین باشد که مشتری به بایع داده، فل بایع و یرجع الی قیمت الشخص، بایع رجوع میکند به قیمت اون جزئی که عرض کنم که فروخته به او، یعنی وقتی که این اخذ به شفعه کرد قیمت شخص را از او میگیرد، یعنی اون جز را، اون مال و شراکه را. و این کانه فی شخص، و اگر عیب در خود اون زمینی است که بایع به او فروخته است، فل مشتری یطلب الثمن، مشتری هم پولش از شفیع میخواد و مخزرر نکرده، و هو حاصلون، این ثمن هم حاصل میشد از برای خود مشتری من از شفیع، به خلاف ما اذا قدمنا البایعه، به خلاف اون صورتی که ما بایع را در اون زمینه ای که پول معیوبه بگیم که حق خیار عیب بایع مقدم است بر حق شفعه. اگر در قسم اولی که عیب در خود ثمن باشد، به خلاف ما اذا قدمنا بایع را در اولی که عیب در ثمن باشد، فانه یقتضی سقوط حق شفیع، اگر عیب در ثمن باشد و ما بگیم حق خیار عیب این مقدمه، فحص بکنند زمین را پس بگیرن، لازمش نیست که حق شفعه این ساقط بشه به کلی. فانه یقتضی سقوط حق شفیع را از شخص عیناً و قیمتن، و لذا لو قدم و کذا لو قدم نا المشتری، مشتری را مقدم بدهیم در طرف عین معیوب باشد، معناش این است که حق شفیع از عین و از قیمت ساقطه، به جهتی که موضوع منتفی شده. صلی الله علی محمد و آله.
ای بخوان پس بکنن شفر باطل میشه گفتن جلوتر.